أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تنبیه دوم استصحاب در این رابطه بودش که در استصحاب گفتیم یقین سابق و شک لاحق شرطه. بعد گفتیم که یقین سابق که در استصحاب شرط است، آیا امارات جای یقین رو میگیرن یا نمیگیرن؟ بعد از بررسی مبانی مختلف در حجیت امارات و بعد از بررسی روایات خود استصحاب، ما به این نتیجه رسیدیم که اماره میتونه جای یقین رو بگیره. پس اگر حالت سابقه با اماره ثابت شد، در هنگام شک میتونیم چیکار بکنیم؟ استصحاب رو جریان بدیم. اماره آمد گفت زید عادله، اماره آمد گفتش این لیوان پاکه، من فردا شک بکنم میتونم استصحاب رو جاری بکنم، در حالی که حالت سابقه با چی ثابت شده؟ با اماره. حالا مرحله آخر و مرحله سوم بحث در این رابطه ای که اگر مستصحب ما با اصل ثابت شده باشه، پس مستصحب ما با اصل عملی ثابت شده، یعنی نه من یقین وجدانی دارم بر مستصحب، نه اماره بر مستصحب قائم شده، یه اصلی جاری شده نسبت به مستصحب، آیا در ظرف شک میتونم استصحاب رو جاری بکنم یا نه؟ مثلا این لیوان اصالت و طهاره گفت پاکه، اصالت و طهاره گفت این لیوان پاک، فردا شک میکنم که این لیوان نجس شده یا نجس نشده، فردا میتونم استصحاب طهاره جریان بدم؟ در حالتی که مستصحب با چی ثابت شده؟ نه یقین وجدانی داشتم من به طهارت لیوان، نه اماره گفتش این لیوان پاکه، دیروز اصالت و طهاره گفت لیوان پاکه، امروز میتونم در ظرف شک استصحاب رو جاری بکنم یا نمیشه؟ پس آیا اصل عملی میتواند جایگزین یقین وجدانی بشود یا نمیتونه جایگزین یقین وجدانی بشه؟ خب اینجا اشکال شده، مثلا شما نسبت به حالت سابقه که یقین که نداری، اماره هم که نداری، اصل عملی هم که فقط میاد وظیفه ظاهری شما رو مشخص میکنه، نسبت به واقع نه به شما یقین میده مثل اماره، چون اماره یک مبنای این بود که شارع اماره رو علم قرار داده، و نه اینکه اصل عملی میاد حکم واقع رو برای شما مهرز بکنه ولو کشف ناقص. اصل عملی فقط وظیفه ظاهریه. دیروز اصالت طهاره گفت این لیوان پاک، اساس طهاره وظیفه ظاهری رو مشخص کرد، لذا شما یقین نداری، احراز نکردی مستصحب رو تا امروز بخوای چیکار بکنی؟ استصحاب بکنی. پس اشکال شده که اگر مستصحب با اصل عملی ثابت شده باشه، دیگه استصحاب در ظرف شک جاری نمیشه. مرحوم آقای خویی اینجا یک تفصیل خوبی دادن، گفتن اصل عملی بر دو قسمه. اون اصل عملی که دیروز مستصحب رو برای ما ثابت کرد، دیروز گفتش این لیوان پاکه، دیروز گفتش که این عبا پاکه، گاهی وقتا خود همان اصل عملی متکفل حکم شک در زمانهای بعدی هم هست، گاهی وقتا اون اصل عملی متکفل شک در زمانهای بعدی نیست. خب اینجا آقای خویی گفتن که اصلا من لیوانی که دیروز شک داشتم پاکه یا نجس، دیروز با اصالت و طهاره گفتم پاکه، امروز هم اگر شک بکنم همون اصالت و طهاره دیروز میگه پاکی، اصلا نیازی به استصحاب نیست. چرا؟ چون مفاد اصالت و طهاره چیه؟ هر چیزی که شک کردی پاکی یا نجسه بگو پاکی، تا کی؟ تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنی. خب امروز که علم به نجاست پیدا نکردم، کی میگه که این لیوان پاکه؟ همون اصالت و طهاره دیروز میگه پاکه. پس اصالت و طهاره متکفل طهارت شیء مشکوک است در زمان اول، در زمان دوم، در زمان سوم، در زمان چهارم، تا کی؟ تا زمانی که علم به نجاست پیدا نکردیم، همون اصالت طهاره ما را بس است. چون اصالت طهاره میگه هر شیء که شک داری در پاکی یا نجاستش بگو پاک است، تا کی بگم پاکه؟ تا هر موقع که علم به نجاست پیدا بشه. لذا اصالت طهاره میگه دیروز پاکه، میگه امروز هم پاکه، میگه فردا هم پاکه، میگه پس فردا هم پاک. پس اصلا نیازی به استصحاب نیست اینجا، چون همون اصالت طهاره که دیروز گفتش این ظرف پاکه، میگه امروز هم پاک، میگه فردا هم پاک، میگه پس فردا هم پاک. پس نمیتونم بگم من دیروز با اصالت طهاره گفتم این لیوان پاکه، امروز شک دارم استصحاب طهارت جاری بدم، اصلا نیازی به استصحاب طهارت نیست. چون اینجا اصل زنده داریم. اصل زنده چی؟ همون اساس تاره دیروز. اساس تاره دیروز میگه لیوان پاک است تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشه. خب امروز که من علم به نجاست پیدا نکردم، شک دارم، بازم اساس تاره دیروز میگه لیوان پاک. فردا اگه شک بکنم که این لیوان نجس شده یا نشده، بازم علم به نجاست پیدا نکردم، همون اساس تاره پیروز میگه لیوان چیه؟ پاکه. پس اصلا ما نیازی به جریان استصحاب نداریم، چون اصل که در ناحیه مستصحب جاری شد متکفل حکم در زمانهای بعدی هم هست. این یک قسم. قسم دوم جاییه که نه، اون اصلی که ما در مستصحب جاری میکنیم فقط متکفل زمان اول است، متکفل بیان حکم در زمانهای بعدی نیست اصلا. اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایم بله، میتونیم با مستصحب ما با اصل ثابت بشه، بعدن در زمانهای بعدی با استصحاب چکار بکنیم حکم رو اثبات بکنی. خب مثالش کجایی؟ مثالش اینجایی که من نمیدونم این لیوان آب پاک یا نجسه، چی جاری میشه؟ اساس طهاره. خب این عبام نجسه، عبای نجسه، با این لیوان آب شسته، نمیدونم عبام پاکی الان یا نجسه. خب پس عبایم که متنجس بوده با این لیوان آبی که شک داشتم پاکی یا نجسه شسته. در لیوان آب شک داشتم پاکی یا نجسه، اساس طهاره. در عبا شک دارم الان پاک شده یا نجس شده، چی؟ در عبا یه استصحاب نجاست داره، چون قبلا چی بوده؟ نجس بود. الان با این آب شستم، شک میکنم پاکی یا نجس. ولی اصل سببی اینجا جاری میشه و اصل سببی بر مسببی مقدم میشه. چرا؟ چون پاکی و نجاست این عبا به چی بستگی داره؟ بستگی داره این آبی که من با شوارو شستم پاک بوده یا نجس بوده. وقتی اساس طهاره در آب جاری بشه، دیگه نوبت به استصحاب نجاست عبا نمیرسه، چون اصل سببی و مسببیه. چون این عبا پاکی یا نجسیش بستگی داره که این آب پاک بوده یا نجس بوده. اینجا میگن با جریان اساس طهاره در آب نوبت به استصحاب نجاست در عبا نمیرسه، چون وقتی آب پاک شد مشخصه که این عبا هم که با اون آب شسته شده چی شده؟ پاک شد. پس ما با اساس طهاره در آب دو تا کار کردیم، هم گفتیم آب پاکه، هم گفتیم عبایی که با این آب شسته شده چی شده؟ پاک شد. خب عبا پاک شد، عبا که پاک شد الان پاک شد یا فردا پاکه یا پس فردا پاکه؟ میگه نه، اینجا اساس طهاره رو شما در عبا جاری نکردی که اصالت و طهاره در آب. گفت عبایی که با من الان شسته شده رو من پاک کردم، دیگه من با عبا فردا کاری ندارم، با پس فرداش کاری ندارم، فقط الان که با این آب شسته شده گفت عبا چی؟ پاک. پس امروز عبا پاک. حالا من فردا شک میکنم که آیا قطره خونی روی این عبا افتاده یا نیفتاده، آیا این عبا نجس شده یا نشده دوباره. پس فردا شک میکنم که این عبا آیا قطره بولی افتاده روش یا نیفتاده که نجس شده باشه. خب اینجا اگر فردا شک بکنم، پس فردا شک بکنم، میتونم استصحاب طهارت جاری کنم؟ اساس طهاره دیگه اینجا وجود نداره. چرا؟ چون اساس طهاره ما در چی جریان داریم؟ در آب. نهایتاً اساس طهاره در آب عبا رو کی پاک کرد؟ عبا رو هنگامی که شسته شد با آب پاکش کرد. ولی اون اساس طهاره به درد امروز دیگه نمیخوره، به درد فردا نمیخوره. چرا؟ چون ما اساس طهاره که در عبا که جریان ندیم که. اگر اساس طهاره در عبا جریان پیدا میکرد میشون مثل قسم اول، چون اساس طهاره در عبا میگفت چی؟ میگفت این عبا پاک است تا زمانی که علم به خلافش پیدا بشه. ولی ما اثر طهاره در آب جریان دادیم، اثر اثرات طهاره در آب چه شد؟ که عبایی که با او شسته شدم پاکه. حالا من امروز شک میکنم که عبا نجس شده یا نشده، امروز میتونم استصحاب طهارت جریان بدم، بگم دیروز که این عبا پاک بود، امروز شک دارم که عبا پاک نجس شده، ملاقات با نجس کرده یا نکرده. دو تا استصحاب میتونه جاری بشه، هم استصحاب حکمی بقای طهارت، هم استصحاب عدم ملاقات با نجاست، استصحاب موضوعی. شک میکنم که این عبا با نجاست ملاقات کرده یا نکرده، دیروز که ملاقات نکرده بود، امروز شک میکنم که ملاقات کرده یا نکرده، استصحاب عدم ملاقات با نجاست جاری میشه. پس مرحوم آقای خویی میفرمایند که مستصحب با چی ثابت شد اینجا؟ پاکی عبا با اصل قاعده طهارت ثابت شد. با این حال در ظرف شک من میتونم استصحاب رو جریان بدم، با اینکه مستصحب رو من یقین وجدانی ندارم، اماره هم ثابت نشده. پس با این که مستحب با قاعده طهارت ثابت شد، تازه با کدوم قاعده طهارت؟ نه قاعده طهارت در ابا، قاعده طهارت در آب. با قاعده طهارت در آب گفتیم ابا پاک است. امروز که شک بکنیم ابا نجس شده یا نشده، استصحاب بقای چی میکنیم؟ طهارت میکنیم. خب رو مبنایی که ما از روایات برداشت کردیم تو کجا؟ خب فردا اینجا دیگه استصحاب پیاده میشه دیگه، چون حالت سابقه داره دیگه. فرق قاعده طهارت با استصحاب طهارت چیه؟ هر دو در شک در طهارت نجاست جاری میشن دیگه، ولی استصحاب اگر جاری بشه و قاعده طهارت با مقدم
قسم اول میشه که دور
همون
اصل متکفر در زمان اول،
زمان بعدی هم میاد. خب اصل متکفر در زمان اول چی بود؟ قاعده طهارت در آب بود. اون دیگه در زمان بعدی نمیاد. اون مال چیزی بود که با آب شسته بشه. ابا روز اول که میخواستم بگم ابا پاکه یا نجسه، دو تا اصل میتونست جاری بشه. یکی قاعده طهارت در ابا، یکی استصحاب نجاست در ابا. درست شد؟ یکی قاعده طهارت در آب. این سه تا از کدومش جاری شد؟ قاعده طهارت در آب، قاعده طهارت در ابا، استصحاب نجاست در ابا. روز اول که قاعده طهارت در ابا جاری نمیشه. چرا؟ چون ابا نجسه. پس اینه که بذارین کنار. استصحاب نجاست میگه بگو ابا نجسه، ولی قاعده طهارت در آب میاد میگه اگر آب پاک باشه ابا چی شده؟ پاک شده. چون ابا رو با چی شستی؟ با آب شستی. پس اینجا اصل سببی و مسببی جاری میشه. پس روز اول که روز شنبه، قاعده طهارت در آب جاری میشه، میگه هم آب پاک هم ابا پاک. حالا میام یک شنبه، یک شنبه شک دارم که ابا از دوباره نجس شده یا نشده. یک شنبه چی میتونه جاری بشه؟ یک شنبه قاعده طهارت میخوای جاری بکنی یا استصحاب طهارت؟ میگه اگر استصحاب طهارت جاری بشه، باید نوبت به قاعده طهارت نمیشه، چون استصحاب عرش الاصوله. اگه حالت سابقه داشته باشه جای استصحاب دیگه. میگه حالت سابقه داره یا نداره؟ میگه بله. شنبه ابا چی بود؟ پاک بود. یک شنبه که شک بکنی ابا نجس شده یا نشده، استصحاب طهارت میگه ابا پاک است. وقتی استصحاب طهارت گفت ابا پاک است، دیگه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. اشکال استصحاب طهارت یقین وجدانی میخواد. شما بعد یقین وجدانی داشته باشی که ابا شنبه پاک بوده. میگیم نه، اینجا قاعده طهارت جای یقین رو چیکار میکنه؟ میگیره. چون ما نتیجه که از روایات گرفتیم در جلسه گذشته این بود که همین که حجت بر حالت سابقه داشته باشیم چی؟ کافی. خب حجت بر حالت سابقه یعنی چی؟ شما بعد حجت داشته باشی که شنبه ابا پاک بوده. حجت بر پاکی ابا روز شنبه گاهی وقتا با یقین وجدانی، گاهی وقتا با اماره، گاهی وقتا هم قاعده طهارت آمد به عنوان حجت به ما گفت ابا شنبه چی بوده؟ پاک بوده. پس ابا که شنبه پاک شد، من یک شنبه اگر شک بکنم ابا پاک یا نجسه، استصحاب طهارت چی میشه؟ جاری میشه. پس این خیلی دقیق و زیبا بودش این بحث که جریان اصل سببی و مسببی و ما با قاعده طهارت در آب ثابت میکنیم طهارت ابا رو، بعدن در درس شک استصحاب میکنیم طهارت ابا رو مثلا. خب اینجا عبارت آقای خویی در مصباح الاصول رو میخونیم. ایشون میگه جریان اصل دو قسم داره. القسم الاول ما یکون الاصل المتکفل لبیان الحکم فی الزمان الاول متکفلا له فی العان الثانی و الثالث. قاعده طهارت اگر جاری بشه در امری، هم میگه دیروز پاکه، هم میگه امروز پاکه، هم میگه فردا پاکه. تا کی میگه پاکه؟ تا زمانی که علم برخلاف پیدا نشه قاعده طهارت میگه پاک. در مثل ذلک لا معنا لجریان الاستصحاب. اگه قاعده طهارت اول جاری بشه دیگه استصحاب معنا نداره، چون امروز شک بکنی همون قاعده طهارت میگه پاک، فردا هم شک بکنی همون قاعده طهارت پیروز میگه پاکه، سه روز دیگه هم شک بکنی همون قاعده طهارت روز اول میگه پاکه. چرا؟ چون قاعده طهارتی که روز اول جریان دادیم مفادش اینه هر شیء مشکوکی پاک است تا زمانی که علم به نجاست پیدا نشود. خب ما روز دوم و سوم و چهارم که علم به نجاست پیدا نکردیم، همون که شک داریم همون قاعده طهارت میگه هم. نه، روز اول فقط شک داریم، یقین نداریم دیگه. نه دیگه، جایی که قاعده طهارت جاری میشه جایی که مشکوک دیگه. من شک دارم که این لباس پاک یا نجس. نه دیگه، قاعده طهارت کجا جاری میشه؟ در شک ابتدایی، جایی که من شک دارم یه شیء پاک یا نجس. استصحاب کجا جاری میشه؟ جایی که یقین سابق وجود داره. خب بس معنایی برای جریان استصحاب نیست. در اینجا مثالش قاعده طهارته. مثلا شک میکنیم که مایه بول یا مایه، روز اول اصلا هیچ سابقه ذهنی نداریم، یا آب جلوی ما گذاشتن زرده، نمیدونیم بوله یا آبه، شاید در فرون ریختن. و حکمنا به طهارتی. خب روز اول که این آب رو نگاه بکنیم با قاعده طهارت میگیم این آب پاک، بعدن شک میکنیم در بقای طهارتش، فردا شک میکنیم این آب یکم زردش پررنگ شده، کم رنگ شده، شک میکنیم شاید امروز یک نجاتل جدیدی ریخته شده در آب. فانه لا معنا جریان الاستصحاب، فردا و پس فردا شک بکنین جای استصحاب نیستش. چرا؟ چون همون قاعده طهارت که میگفت این دیوانه روز اول پاکه، میگه روز دومم پاکه، میگه روز سومم پاکه. چرا؟ چون میگه تا زمانی که علم به نجاست پیدا نکردی من میگم پاک. پس برد به اصطلاح، پس قاعده طهارت زمان دوم سوم تا زمان علم به نجاست شامل میشه. به عبارت اخرى این عرض نا جریان استصحاب در طهارت واقعیه. میگه شما روز دوم میخوای استصحاب بکنی، استصحاب چی میخوای بکنی؟ طهارت واقعی میخوای استصحاب بکنی که یقین بهش نداشتی. اگر میخوای طهارت ظاهری رو استصحاب بکنی بگی دیروز قاعده طهارت جاری شد طهارت. اگر میخوای طهارت ظاهری رو استصحاب بکنی بگی دیروز قاعده طهارت جاری شد طهارت ظاهری رو برای من ایجاد کرد. اینجا ما شک نداریم در ارتفاع اون طهارت ظاهری تا بخوایم استصحاب بکنیم، چون همان قاعده طهارت دیروز میگه امروزم پاک، میگه فردام پاکه. قاعده حلم همینطوریه مثل قاعده طهارت. اما قسم دوم، قسم سوم جاییه که ما یک اصلی داریم که فقط زمان اول مشخص میکنه، به زمانه بعدی کاری نداره. ان لا یکون الاصل متکفلا لبیان الحکم فی زمان ثانی و ثالث کما اذا شککنا در طهارت آبی فحکمنا به طهارت الا الاستصحاب یا لقاعده طهارت. ما شک میکنیم آب پاک یا نجس، ما شک میکنیم آب پاک یا نجسه، با قاعده طهارت یا استصحاب میگیم آب پاک، تموم شد. بعدن با لباس متنجسی رو میشوریم. اینجا اگر جریان استصحاب یا قاعده در آب نبود، استصحاب نجاست در لباس، میگفت لباسه چیه؟ نجس. ولی چون قاعده طهارت در آب داریم، اصل صحبی درست میشه. قاعده طهارت در آب میگه هم آب پاکه، هم میگه لباسی که با آب شسته شده چیه؟ پاکه. حکم به طهارت صبح میشه از آثار طهارت آب. پس اصل جاریه در آب حاکم میشه بر استصحاب نجاست در صبح، چون اصل صحبیه. خب این اصل طهارت در آب چیکار میکنه؟ اصل طهارت در آب میگه آب روز شنبه پاکه، میگه لباس هم روز شنبه پاک، چون لباس روز شنبه با آب شسته شده. دیگه روز یک شنبه را این اصل کاری نداره. فقط قاعده طهارت در آب روز شنبه میگه لباسی که روز شنبه با آب شسته شده پاک. پس اصل جاریه در آب فقط متکفل حدوث طهارت در صبح است، روز شنبه. ولا یکون متکفلا لطهارت لباس روز یک شنبه و دوشنبه. بعدن بعد از غسل صبح بالماء المذکور اگر شک بکنیم در ملاقات این لباس روز یک شنبه یا دوشنبه با نجاست، اینجا مانع از جریان استصحاب وجود، چون شنبه که لباس پاک شد، یک شنبه شک بکنیم نجس شده یا نشده، استصحاب طهارت میگه بگو چی؟ پاکه. پس ما استصحاب طهارت رو جریان میدیم در حالی که مستصحب با چی ثابت شده؟ با و این ظاهرا مانعی هم نداره، به شرطی که همون حرفی که در جلسات قبل گفتیم رو بگیم. یعنی ما برای جریان استصحاب به چی نیاز داریم؟ فقط به حجت بر حدوث نیاز داشته باشیم کافیه. حجت بر حدوث هم یقین شامل میشه، هم اماره شامل میشه، هم اصل شامل میشه. خب بحث ما در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب تمام شد، میرسیم به تنبیه سوم. تنبیه سوم در تنبیهات استصحاب تنبیه مهم و کاربردی هستش و اون اینه که استصحاب در امور تدریجیه هم جاری میشود یا در امور تدریجیه جاری نمیشود. خب امور تدریجیه مثل چی؟ مثل زمان به زمانی مثال میزنه. استصحاب در زمان جاری میشه یا در زمانی؟ زمانی یعنی اموری که مثل زمان تدریجی، مثل تکلم، مثل حرکت. خب اشکال چیه؟ چرا جاری نشه؟ میگه چون زمان اینطوریه که جزء قبلی از بی میره، بعدن جزء بعدی چی میشه؟ به وجود بیاد. هیچ موقع اجزای زمان در یک آن با هم دیگه جمع، روز همیشه با هم جمع نیست که ساعت 7 تموم میشه 8 به وجود میاد، 8 تموم میشه 9 به وجود میاد. خب اشکال استصحاب در زمان چیه؟ میگه من یقین داشتم ساعت 8 روز بوده، الان ساعت 8 و نیم شده، شک میکنم که هنوزم روز هست یا روز نیست. میگن اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون اون زمانی که شما یقین داشتی روز بوده که 8 بوده، اون که از بین رفته. الان ساعت 8 و نیم هم که اصلا یک زمان جدیده، اصلا یقین نداری 8 و نیم روز بوده یا روز. پس اون قبلیه یقین به حدوث داریم، یقین به ارتفاعش داریم. این ساعت جدیدم که اصلا شک داریم که اصلا روز هست یا روز نیستش. لذا میگن استصحاب در زمان جاری نمیشه. چرا؟ چون دائما اجزایش در حال تغییر و تبدلن. جزء قبلی از بین میره، جزء بعدی به وجود میاد. پس اون جزئی که من یقین داشتم زمان بوده، روز بوده یا شب بوده، اون که از بین رفت. این جزء جدیدم که ساعت جدیده، اصلا نمیدونم متصف به روز بودن یا شب بودن هستش یا نیستش. یا امور زمانی، تکلم، حرکت. شما میگی آقا منبری بالای منبر داشت صحبت میکرد، الان نیم ساعت گذشته، شک میکنی هنوز داری صحبت میکنی یا صحبت نمیکنی؟ شک میکنیم که هنوز داری سخنرانی میکنی یا نمیکنی. میگه تکلم هم تدریجیه. اون موقعی که شقین داشتی داشت صحبت میکرد، اون تکلم اون که از بین رفت. این تکلم جدیدم که الان آیا هنوز داره خطیب سخنرانی میکنه نمیکنه، شک داری که اصلا تکلم جدید شروع کرده یا شروع؟ چون تکلم جد کلمه قبلی که تمام میشه، کلمه بعدی شروع میشه. کلمه بعدی تمام بشه، کلمه بعدی شروع میشه. یا حرکت، من یقین دارم زید حرکت کرده، گام اولو برداشته. الان 5 دقیقه گذشته، شک میکنم هنوز مشغول حرکت یا حرکت نیست. میگه اون حرکتی که یقین داشتی شما زید داشت حرکت میکرد، اون حرکتی که تمام شد. الان اگر بخواد حرکت بکنه، دید یک حرکت جدید، گام پنجم، گام ششم. پس در زمان و امور زمانی میگن استصحاب جریانش مشکله. چرا؟ چون دائما اونی که یقین داشتی از بین رفته، جزء جدید به وجود آمده. لذا این بحث مطرح شده که استصحاب در امور زمان و زمانی جاری میشه یا جاری نمیشه. خب اینجا اینطوری بحث رو مطرح کردم، میگن مستصحاب گاهی وقتا از امور قاره هست، گاهی وقتا از امور غیر قاره هست. مستصحاب از امور قاره باشه یعنی چی؟ یعنی امور قاره، یعنی امور ثابت. مستصحاب ما گاهی وقتا از امور قاره و ثابت. تعریف امور قاره چیه؟ مرحوم آقای حکیم و دیگران تعریف کردن امور قاره، اموریه که تمام اجزاش با هم دیگه در یک جا جمع. مثل زید، زید دیگه اینطوری نیستش، زید همش با هم دیگه یک جا جمعه. ساختمون، دیوار، خونه، ماشین، تمام اجزا با هم دیگه یک جا با هم دیگه جمعن، به اینا میگیم امور قاره و ثابت. پس مستصحب ما گاهی وقتا امر قاره و ثابتیه. یقین داشتم دیروز زید بوده، امروز شک دارم زید هست یا نیست. یقین داشتم دیروز این ساختمون بوده، امروز شک دارم ساختمون هست یا نیست. خب اینجا مشکلی نداره جریان استصحاب. اما گاهی وقتا مستصحب ما از امور غیر قاره ایه. امور غیر قاره یا متسرم الوجود که بهش میگن یعنی چی؟ یعنی اموری که به تدریج به وجود میان. یعنی چی؟ یعنی جز یوجد و یعنی عدم. جز اول ایجاد میشه از بین میره، بعد جز دوم چی میشه؟ تازه به وجود میاد. ساعت 8 به وجود میاد از بین میره، بعد 8 تا 1 دقیقه به وجود میاد. 8 تا 1 دقیقه به وجود میاد از بین میره، بعد 8 تا 2 دقیقه به وجود میاد. پس امور غیر قاره یعنی اموری که جز بعدی کی به وجود میاد؟ همیشه موقعی که جز قبلی از بین بره به وجود میاد. به اینا میگن امور غیر قاره، یعنی اموری که اجزاش با هم دیگه یک جا جمع نیست. یک جز هست از بین میره، جز بعدی به وجود میاد. مثل زمان، مثل تکلم، مثل حرکت و همه امور تدریجی. خب پس در این امور بحث میشه که استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. خب این تعریف قار و غیر قار رو میخونیم اول. از آقای حکیم در حقایق ایشون میفهمونه القار هو الذی تجتمع اجزاؤه فی الوجود فی زمان واحد. امر قار یعنی امری که تمام اجزایش در یک زمان با هم دیگه جمع، مثل زید و امر. در مقابل امر تدریجی، امر تدریجی چیه؟ ما لا یکون کذالک، بل یوجد منه جزء فی آن فینعدم و یوجد جزء الاخر منه فی آن آخر. جزء اولی به وجود میاد از بین میره، بعدا جزء دوم به وجود میاد. همیشه ارزش اینطوریه تا تموم بشه. خب حالا در این امور غیر قاره و تدریجی های استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اشکال چیه؟ میگن دائما اون جزئی که شما یقین داشتی به وجود اومده، اون که از بین رفته. جزء جدیدی اصلا شک داری هنوز به وجود آمده یا به وجود؟ پس همه زمان و امور تدریجی که شما تصور بکنی و در نظر بگیری اینطوریه، یک جزء از بین میره، جزء بعدی به وجود میاد. پس به دقت عقلی بخوایم نگاه بکنیم، کدوم رکن استصحاب نیست؟ به اصطلاح وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. چون اونی که یقین داشتیم از بین رفت، اینی که شک داریم یک جزء جدید. پس هیچ موقع متیقن با مشکوکی که اونی که من یقین داشتم روز بوده ساعت 8 بوده، اینی که الان شک دارم الان روزه ساعت 9 که شک دارم هنوز روز هست یا روز نیست. اونی که یقین داشتم داشت صحبت میکرد، اون جمله اولش بود که داشت صحبت میکرد. الان که شک دارم آیا مثلا جمله دومو شروع کرده یا شروع نکرده. پس اشکال اصلی اینه که دائما در این قضایا متیقن با مشکوک کی نیسته. چرا؟ چون اجرای متعدد در طول زمان وجود داره. خب ما اینجا انشاءالله چهار تا مقام از بحث شروع میکنیم. یکی مقام اول اینه که در خود زمان استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. شک دارم در بقای روز، بقای شب، بقای ماه رمضان در زمان جاری میشه استصحاب یا جاری نمیشه. مقام دوم در امور زمانی که متقبل به زمان مثل حرکت و تکلم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. مقام سوم اگر استصحاب جاری بشه استصحاب شخصیه اینجا یا کلیه؟ شبیه استصحاب کلی میشه دیگه، اون جزء از بین رفته، نمیدونم این جزء جدید به وجود آمده یا به وجود نیامده. مقام چهارم اموری که مقید به زمانه، مثلا عدالت زید یوم الجمعه، امروز روز شنبه، اموری که مقید به زمانه اکرام علما روز جمعه واجب بوده، امروز روز شنبه، در امور مقید به زمان استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ پس ان شاء الله چهار مقام از بحث در این تنبیه سوم مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب